دستمان به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت است. اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
دومین مناظره هفت نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 1400 روز سه‌شنبه 18 خرداد ماه بار دیگر با اتهام زنی نامزدها به یکدیگر و همچنین انتقادشان از شکل برگزاری مناظره همراه شد. این در حالی است که نامزدها وعده داده بودند که این بار دیگر از بدخلاقی و تهمت و افترا خبری نباشد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این مناظره را بسیار کم رمق و کسالتبار توصیف کردند. در نظرسنجی ایسپا در مورد مناظره نخست 69% اعلام کرده بودند که اصلا مناظره را تماشا نکردند. شماره کثیری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دور از انتخابات را تحریم کردند، که از جمله واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراینی عنوان شده است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گذشته بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا در مورد میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گزارش داده بود که تنها 34% از واجدین شرایط گفتند که در این انتخابات قطعا شرکت خواهند کرد. اما تازه ترین نظرسنجی ایسپا روز سه‌شنبه 18 از افزایش به 38% خبر می دهد. شنونده یکی از سلسله میزگردهای ویژه رادیو فردا به مناسبت انتخابات 1400 هستید که به مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران میپردازد. میزگردهایی که هر روز موضوعی در آن با کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در میان گذارده میشود و تا روز انتخابات ادامه خواهد یافت. امروز به آمارها و افکار سنجی‌های مرتبط با انتخابات میپردازیم. سپاسگزاریم که شنونده رادیو فردا هستید و همچنین خوش آمد میگوییم به مهمانان این برنامه، آقایان آرش قفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی در بریتانیا، و عمار ملکی، مدیر مؤسسه افکارسنجی گمان در هلند. آقای قفوری، این میزگرد رو با شما آغاز میکنیم. شما نظرسنجی‌هایتون رو چگونه انجام میدید یا دقیق‌تر چه راهی رو برای ارتباط با مردم انتخاب کردید؟
حالا من اگر بخوام بگم، من خودم توی نظرسنجی‌ای که معطوف به انتخابات هست در ایران، خب تفتر نرسنجه تلفنی هستم و دلیل هم داره. به این دلیل مشخص ما میتونیم نمونه معرف آماری داشته باشیم و این رو بتونیم تأمین بدیم با درصد مشخصی از خطا و یک سطح مشخصی از اطمینان که اصولا سطح اطمینان 95% هست و درصد خطا ترجیحاً پایین 3% به کل جمعیت 60 میلیونی تقریبا 60 میلیونی رای دهندگان ایرانی، یعنی افرادی که بالای 18 سال هستند و میتونن رای بدن. من خودم تحصیل نرسنجه تلفنی هستم. نرسنجه حضوری به خاطر هزینهش خب هستم، من تحصیلش نیستم، به خاطر هزینه خیلی بالایی داره و انجامش راحت نیست. اما شما اگر بخواید ترند رو در زمان مشخصی به دست بیارید، نرسنجه تلفنی بهترین ابزاری هست که میتونه کمک بکنه. بدیهیه که هر ابزار نظرسنجی ایرادهایی داره، درصد خطایی داره، مشکلات خاص خودش رو داره. اما صورت مشخص برای انتخابات، یعنی اگه تمرکزمون روی بحث انتخابات باشه، نظرسنجی تلفنی معتبرترین ابزار سنجش افکار عمومی.
سپاسگزارم آقای قفوری. آقای ملکی، شما نظرسنجی هاتون رو از طریق مؤسسه افکار سنجی گمان آنلاین انجام میدید. درباره نحوه کارتون اگر ممکنه بفرمایید. شما چرا فکر میکنید نظرسنجی آنلاین میتونه مؤثر باشه و نه تلفنی؟
نظرسنجی در جوامع بسته یک سری مسائل خاص خودش رو داره که با جوامع به نوعی دموکراتیک یا جوامع آزاد متفاوته. نظرسنجی های آنلاین خب یک با توجه به ابزار جدیدی که شاید بشه گفت در دهه گذشته با پخش شدن و گسترش نفوذ اینترنت توی کشورهای مختلف بوده، خب خیلی مورد توجه قرار گرفته. الان تقریبا میشه گفتش که نزدیک به 80% مطالعات دانشگاهی که در حوزه نظرسنجی ها، یعنی با استفاده از روش های نظرسنجی انجام میشه، با نظرسنجی آنلاین انجام میشه و شاید تمام حدود 20% اونها با نظرسنجی تلفنی و رو در رو هستش. نکته ای که آقای غفوری هم گفتن، بله، نظرسنجی تلفنی و نظرسنجی هایی که معروف هست و اینکه نمونه های تصادفی ازش میگیرن، چون ما در حوزه انجام نظرسنجی خطاهای مختلف داریم. یکی از خطاهایی که مهم هست خطای نمونه گیری است، یعنی اینکه شما بتونید نمونه‌ای بگیرید که به نوعی به صورت تصادفی بتونه تصویری بکنه از کل جمعیتتون با توجه به تئوری های آماری نمونه های تصادفی. اون نظرسنجی ها سعی میکنه خطای نمونه گیری رو با اون روش تصادفی کاهش بده. اما در جوامع بسته در مورد سوالات حساس شما یک خطای مهمتری دارید، اون خطای اندازه گیریه، به این مفهوم که مردم آن چیزی که فکر میکنن رو به شما در نظرسنجی که میدونن یک نفر در پشت تلفن یا یک نفر در پشت در خانهش هستش و در هر صورت یک نشانه هایی از این که شماره تلفن اون طرف چیه یا آدرسش چیه داره، نظر واقعیش رو نمیگه در مورد سوالات حساس. از این جهت هم هستش که نظرسنجی های تلفنی یا نظرسنجی های رو در رو که به اصطلاح نظرسنجی های خیلی جا افتاده در حوزه نظرسنجی هستن، در جوامع بسته خطای بسیار بالایی دارن که حتی از خطای نمونه گیری بیشتره. من ارجاع میدم به چندین تحقیقی که شده، یک تحقیقی در روسیه توسط آقای کالینین شده، در انتخابات 2012 روسیه نشون داده شده که 20% میزانی که مردم گفته بودن مشارکت میکنن در انتخابات بیشتر بود از آن چیزی که واقعا شرکت کرده بودن. محبوبیت پوتین رو که ازشون پرسیده بودن 15% مردم بیشتر از اون چیزی که واقعی بوده اعلام کردن. در چین یک تحقیقی شده، اون هم در سال 2016، اونجا هم 25% نشون داده شده که مردم خود سانسوری کردن در جوابی که در مورد محبوبیت رهبران حزب کمونیست دادن. در 36 کشور آفریقایی تحقیقی آقای تاننبرگ انجام داده در سال 2017، اونجا هم دقیقاً فهمیده که میزان خود سانسوری و نظرات نادرست گفتن در مورد شخصیت های سیاسی کشور آفریقایی بسیار بالا بوده، در جوامعی که واقعا دموکراتیک هم نبودن، چون در بعضی کشورهای آفریقایی که دموکراتیک بودن یا فضا بازتر بوده بهتر بوده نتایج. و نهایتاً در مصر در سال 2019 یک تحقیق نشون میده که در مورد سیسی که رئیس جمهور وقت هستش، 20% مردم نظر غیر واقعی گفتن و خودسانسوری کردن. اینها رو وقتی در نظر میگیرید، نظرسنجی آنلاین موضوعیت خودش رو پیدا میکنه، به دلیلی که نظرسنجی آنلاین تنها نظرسنجی که شما میتونید به صورت ناشناس بدون اینکه اون کسانی که پاسخ میدن هویتشون مشخص بشه یا احساس ترس بکنن، با راستی و به نوعی درستی بیشتری نظرات واقعیشون رو بگن. از این جهت هستش که ما در مؤسسه گمان از نظرسنجی آنلاین برای افکارسنجی در ایران استفاده می‌کنیم.
آقای ملکی، میزان مشارکت رو مؤسسه گمان در انتخابات پیش رو چقدر برآورد کرده؟
ما در آخرین نظرسنجی که تقریبا 10 روز پیش انجام دادیم، مدت یک هفته، چیزی که الان تخمین داریم هولوش 25% کسانی هستند که میخوان رأی بدن. یعنی به نظر میاد 25%، حالا با توجه به خطایی هم که ما داریم، همون به نوعی حدود خطای مصادر منفی 5% که در نظر میگیریم، الان 25% به نظر میاد که قصد انتخاب شرکت در انتخابات دارن. در حالی به نظر میاد که اگر خطای مایزی ما بگیریم، سقف مشارکت الان بیشتر از 30% نخواهد بود، اون چیزی که در اصل نظرسنجی ما آخرمون نشون میده.
آقای غفوری، برگردیم به شما. شما میزان مشارکت در انتخابات پیش رو تا چه اندازه برآورد کردید؟
ببینید، بذارید من توضیح بدم. من قبلا با آمار در این مورد قبلا صحبت هم کردیم. اگر یک روش آماری هر نوعی میزان خطا پیش پدید میاد، یک پیمایش آماری، راه اصلاح اون خطا این نیست که خطای اضافه‌ای بهش تحمیل بشه. من اول صحبتم خیلی تاکید کردم برای اینکه شما در نظرسنجی‌های انتخاباتی توی ایران میتونید به نظرسنجی‌های تلفنی استناد بکنید. اینم مبتنی بر این هست که ما از سه تا انتخابات گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و در انتخابات مجلس سال 94، نظرسنجی‌ها به طور مشخص اون چیزی که اتفاق افتاد پیش بینی کرده بودن. همین نظرسنجی‌های تلفنی بودن. نظرسنجی بود که اتفاقا به قول آقای ملکی زنگ می‌زدن به خونه مردم، به تلفنی که تلفن فردی که ممکنه حالا بترسه جواب نده، اون چیزی که پشت در مورد نظرسنجی آنلاین نظرسنجی تلفنی میگن. ما وقتی اینو انکار نمی‌کنیم، اما تجربه ما نشون میده که تجربه نادرستی نیست. تجربه‌ای که اولا نسبت به این موضوع جواب مشخصی داره. این نکته اول. نکته دومی که مشکلی رو که نظرسنجی آنلاین در مورد نمونه آماری دارن مشکل بزرگیه. یعنی مشکلیه که شما با آمار مبتنی بر فریکونسی یا تصادف یا جداول فراوانی شما نمیتونید به راحتی حلش کنید. وقتی این اتفاق میفته، نظرسنجی شما یک واریانسی خواهد داشت. اون واریانتش اونقدر زیاده که من اصلا خودم صرفا هیچ وقت